مهدی امام منتظر ای نسل بهترین بشر، خورشید مخفی پشت اب، ای اختر و نور سحر، ای گل نرگسم بیا، دلبر و مونسم بیا، بی تو صفا نباشدم، میان مجلسم بیا، میان مجلسم بیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمد لله این توفیق رو داریم در ماه مبارک رمضان در شب جمعه محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم و تقدیم بکنیم به دیدگان همه شما بینندگان برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. ان شاء الله بتونیم امشب هم مثل همیشه از فرمایشاتشون بهره مند بشیم و استفاده بکنیم، مخصوصا که در ماه مبارک رمضان هم هستیم. بالاخره اگر اقتضای زمانی هم باشه، قطعا برای معرفت افزایی این ماه ماه ویژه‌ایه. به خودمون توجه بدیم، منتبه باشیم، ملتفت باشیم. اگر قرار چیزی کسب بکنیم که برای ما جاودانه بمونه، اگر قرار عادت‌ها و سجیت‌هایی رو کسب بکنیم، بخوایم در همین ماه مبارک، در همین شب‌های نورانی ان شاء الله اینها رو به دست بیاریم و از اونها در طوال عمرمون ان شاء الله بهره مند بشیم. سلام عرض می‌کنم حضرت استاد در محضر کنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم یا عمی حجت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت روز افزون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. ما طبق برنامه همیشگیمون تلیعه عرائزمون رو با یادی از صدیقه طاهر سلام الله علیها آغاز میکنیم. طرفدار علی بودم که بین آن همه دشمن، نشد جز شعله آتش در آنجا کس طرفدارم. گهی در خانه، گه بین در دیوار، گه کوچه، خدا داند چه آمد بر سرم، کشتند صد آبارم. دلم بهر علی می سوخت چون گنفز مرا می زد، دلم بهر علی می سوخت چون گنفز مرا می زد، نگاه قربت او بیشتر می داد آزارم. نگفتم راز خود با هیچ کس، اما خدا داند نمی آید به هم از درد یک شب چشم بیمارم. یبن الحسن، در ظهور خودت تعجیل کن، به خاطر ما نه، به خاطر مادرت صدیقه طاهره، به خاطر قصه های دل عمه جانت زینب، به خاطر انتقام از دست های بریده عمو جانت قمر بنی هاشم. ای آن که در نگاهت صد آیه نور داری، کی از مسیر کوچه قصد عبور داری. در خواب دیده بودم یک شب فروغ رویت، تا کی در سرای چشمم قصد ظهور داری. آرزویم شده بی رنگ شود فاصله ها، آرزویم شده بی رنگ شود فاصله ها. یبن الحسن، در مسلمانی ما تنگ شود فاصله ها. بارلاها برسان آن مه در پرده غیب فرجی کن که کسی تنگ شود، فرجی کن که کمی تنگ شود فاصله ها. یا ابن الحسن عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان، تو خود برای ظهورت دعا کن ای آقا، تو خود برای ظهورت دعا کن ای آقا، دعای من به خودم هم نمی کند اثری. رحمت شما
خیلی من متشکر. اللهم عجل ولی یک الفرج، انشاءالله باشیم و ببینیم اون لحظه ای که این تشنگی های حقیقی انسان، این نیاز حقیقی انسان که شاید غبارآلود بشه، این نفس انسان نتونه اونها رو حتی درک بکنه، اما اون لحظه رو ببینیم که از رؤیت و انشاءالله دیدار منجی عالم بشریت همه سیراب شدیم و این روزه ما هم انشاءالله وقت افطارش فرا برسه به زودی. الحمدلله ما در ماه مبارک رمضان این توفیق رو داریم تقدیم شما میکنیم برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی رو، و همونجور که شما بینندگان عزیز هم در جریان هستید، ما معمولا اگر مناسبتی باشه، اگر اتفاق ویژه‌ای بالاخره در تاریخ و در مناسبات وجود داشته باشه، حتما پیگیر میشیم نسبت به اون مناسبت، نسبت به اون اتفاقی که افتاده از حضرت استاد جویا میشیم مطلب رو. الان هم در ابتدای ماه مبارک رمضان هستیم، بالاخره این ماه ماه خودسازیه، ماه خاصیه. حالا میخواییم همین خصوصیتش رو بیشتر از زبان حضرت عالی بشنویم، ببینیم چه اهمیتی برای اون شمرده شده و چطور ما میتونیم این ماه رو یک ماهی برای خودمون قلم داد بکنیم که اون رو واقعا مسیر تحول خودمون بتونیم قرار بدیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله عاد الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، و لعن الدائم على اعدائه اعداء الله الى یوم لقاء الله. در رابطه با ماه مبارک رمضان ما روایات متعددی داریم، شاید از 100 روایت تجاوز کند، ولی مفصل ترین روایت همون خطبه شعبانیه رسول اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، با سند نورانی و سلسله الذهب از امام هشتم، از پدر بزرگوارشون امام کاظم، از امام صادق، از امام باقر، از امام سجاد، از امام حسین سلام الله علیه و از سرور آزادگان امیر المؤمنین از رسول الله. جزء احادیث سلسله الذهب به شمار میره که حضرت در آخرین جمعه ماه شعبان خطبه مفصلی خواندن که خب معمولا دوستان با فقرات این دعا آشنا هستن. ما خودمون معمولا هر سال برای اینکه برای خودمونم تذکری باشد و برای بینندگان عزیزمون هم یک یادآوری باشد، بعضی از فقرات این خطبه را اشاره می کنیم که ابتدا رسول اکرم فرمودن ماه الهی آمد به سوی شما با برکتی که آورده، رحمت و بخششی که آورده، و این ماه با فضیلت ترین شب ماه هاست و روزهاش با فضیلت ترین روزها، شبها با فضیلت ترین شبها، ساعاتش با فضیلت ترین ساعاته. تا اینجا در اصل فضیلت این ماه رمضان، شبها، روزها، ساعاتش است. از اینجا یک نکته ظریفی دارد که یه مقداری دقت کنیم ما. و شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله، ماهیست که همه شما را به ضیافت الله، مهمانی خدا دعوت کردند. نمیگه شما به ضیافت الله بروید، نه، شما را میبرند، دعوت میکنند، میکشانند به این سفره ضیافت اللهی، و در کنار این سفره ضیافت اللهی همه شما مورد کرم و بزرگواری خدای عالم قرار گرفته اید. در این ضیافت اللهی از خورد و خوراک خبری نیست. آنچه که مهم هست خودسازی هست و حرکت به سوی کمالات، رسیدن به مقام خلیفت اللهی، رسیدن به اون مقامی که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نداند یا نبیند. بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت، یا به قول مولانا بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه در وهم تنایت آن شوم. هدف از این ضیافت الله این هست. یکی از اولیای الهی رفته بود یک منطقه، هر چه تلاش کرد قضایی پیدا نکرد، همه در به روش بستند. رفت مسجد، خدایا ما امشب میخواییم مهمان شما باشیم. تا این منتظر بود الان یک کسی قضا بیاره براش، آبی میوه. نشد تا صبح با گرسنگی شب رو به پایان برد. در دلش خیلی ناراحت بود که ما در بیت الهی، خانه خدا، گفتیم مهمان خدا هستیم. خوابش برد در عالم رویا بهش الهام شد یه خطابی که بنده من، ما مهمانی تو را پذیرفتیم و هرچه نگاه کردیم در خزانه غیبمون بهتر از گرسنگی برای تو پذیرایی نیافتیم. این گرسنگی هاییست که انسان رو از مسائل مادی و از تعلقات به دنیا قطع می کند. که یکی از سیر سلوکی که بزرگان ما دارن قلت و تعامه، کم غذا خوردن، و همین که ما 10 ساعت 12 ساعت بیشتر کمتر لب به غذا نمی زنیم. و این گرسنگی در حقیقت یک پروازی است به طرف کمالات، چون ما هرچه علاقه های مادیمون رو کم کنیم علاقه های معنوی ما در روح ما بیشتر رشد می کند. و حتی در توصیه هایی که بعضی از بزرگان مرحوم قاضی و دیگران داشتن، به ویژه در توصیه که مرحوم کمپانی رضوان الله تعالی علیه از مرزازواده های ملکی داشتند، که این هست که شما غذا کم بخورید، تا یکی 2 ساعت از گرسنگیتون نگذشته لب به غذا نزنید. در کنار سفره تلاش کنید قبل از آن که سیر بشید از کنار سفره بیایید بیرون و دیگه غذا نخورید. بین غذاها از تنقلات، آجیل، میوه، شیرنیجات اجتناب کنید، چون هرچی این لذت‌های مادی در انسان بیشتر باشد از لذت‌های معنوی انسان باز می‌ماند. اولیای الهی لذتی که از یک لحظه توجه به خدای عالم، محبت خدای عالم در قلب اونها، عشق خدای عالم هست، یا یک لحظه‌ای که از سخن گفتن با خدا می‌برند، تمام خلائق، سلاطین، بزرگان از سلطنتشون، از مقامشون، منصبشون تا آخر عمر اون لذت رو نمیبرند. علیزا ما باید دقت کنیم در این ماه رمضان با این گرسنگی ها الگه هامون رو به مسائل مادی کم کنیم. لذا میفرماید که جعلتم فیه من اهل کرامت الله، خدای عالم شما را از اهل کرامت الله قرار داده. انفاسکم فیه تسبیح، دیگه بهتر از این نفس که می کشید در ماه رمضان، نفس کشیدن شما ثواب تسبیح دارد. می خوابید، نومکم فیه عباده، خوابیدنتون در این ماه عبادته. اعمالتون مقبوله، دعاهاتون مستجابه. با نیات پاک و قلبهای طاهر از خدا بخواهید. چه بخواهید؟ تلاوت قرآن. در این ماه یک آیه قرآن خواندن معادل با چندین آیه یا 70 آیه، 100 آیه، 1000 آیه، اون روایتش دقیقا نمیست، در ماهای دیگر. مرحوم آیه کشبیری که حالا مفصل است، حالا ما در یک جلسه مفصل جناب آقای مرشی یادشون باشه یادآوری کنن، من توصیه های ویژه جناب آقای سید عبدالکریم کشمیری که ما افتخار داشتیم چند سالی در خدمتشون بودیم و استفاده کردیم، که توصیه های در رابطه ماه مبارک رمضان دارن. ایشون می‌فرماید در ماه رمضان قرآن خواندن، مراد این نیست که شما هر روز یک جز دو جز قرآن بخوانید. در این ماه رمضان یک دوره تلاوت قرآن، دو دوره تلاوت قرآن، نه، شما اگر روز یک آیه بخوانید، این یک آیه رو در طول 24 ساعت تکرار کنید، پیام این آیه با رگ پوست استخوان شما عجین بشه. این نظریشون است که از چندین شاید ختم قرآن ثوابش بیشتره. هدف این نیست که ما یک کلماتی را زمزمه کنیم و بدون اینکه با روح کلمات آشنا بشیم. به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی، قرآن کتاب اخلاقی است، کتاب رسیدن به کمالاته. اگر ما خواندن قرآن ما را به کمالات نرساند، این قرآن خواندن ما هیچ فایده ای ندارد. ما وقتی قرآن میخوانیم، یک صفحه را دو بار، سه بار، 10 بار، 20 بار مرور کنیم، اگر آیاتی است در رابطه با عذاب جهنمیان، احساس کنیم فردا همینجا جای ماست با این گناهانی که کردیم، قلبمون بشکنه، اشک چشمون جاری بشه، از خدا بخواهیم که خدا گرفتار این عذاب نکنه. آیات بهشت رو میخوانیم، از خدا یا عالم بخواهیم ما را به بهشت ببرد. البته بهشت بردن هنر نیست. نقل میکنن آیت الله جنتی، همیشه اون خدا یا ما را اهل بهشت قرار ده. یک دفعه خواب میبینه که رفته بهش، میبینه بهش خیلی مقامات بالایی داره، از این درجه صفر تا یه درجاتی که به عقل نمیرسه، که بعد از این دیگه از خدا میخواستم خدا یا مرا بهش میبری بالاترین درجات بهش ببر. ما تو یک جلسه یکی از آقایان گفتم خب آقای جنتی خود جنتیه دیگه، بله خدا یا عالم بهش را آفرید، به قول آقایان دید اول آقای جنتی در اونجا قدم میزنه، خودم نمیدونست که یا جنتی وارد بهش شده. بله میگم من بعد از اون خوابی که دیدم از خدا همیشه میخواستم خدا یا به بالاترین مرتبه بهش ما را ببر. در بهش یک مراتبی است، برای شما عرض کنم، افرادی هستن مهمان هستن اونجا، مثلا کسانی که توفیق زیارت امام حسین پیدا نمی کنن با اینکه میتونن برن، اگر اهل بهش باشن مهمانن اونجا، کنار سفره بهشتیان میشینن و خودشون نه جایی، نه مقامی، نه خانهی، نه باقی، نه حوری، نه تویوری، نه گسوری. خب اینم یک بهشته. یک بهشتم هست که خدای عالم هر روز با اونها دو به دو حرف میزنه، همانند حضرت موسی در کوه طور با خدا حرف میزد، اونها با خدا حرف میزنن، صدای خدا را میشنون، حرف خدا را جواب میدن، با خدا مناجات میکنن. یک مقامی هم هست که نه، اصلا با محمد و آل محمد هم نشینن، همسایه اونا هستن. خب اینا یک مقامیه، اونایی که پایین پایینا هستن اینم یک مقامه. از خدا بخواهیم، آیات بهش رو خلاصه قرائت میکنیم، خدا ما را به بالاترین مرتبه بهش برساند. که من از عزیزان میخوام یه تقاضایی بکنم، این دعایی که ما روز عید فطر میخوانیم، اللهم احلل کبریا و العظم و احلل جود و الجبروت و احلل عفو و الرحمه و احلل تقوا و المغفره، تلاش کنیم در این ماه رمضان در کنوتمون بخوانیم. حفظم نیستیم، خب تو موبایلمون بیاریم کف دستمون، چه اشکالی دارد؟ ها حالا به جای این که ما بگیم اللهم اینی اسألک به هذا اليوم الذي جعلته علی المسلمین عیدا و لمحمد و آل محمد ذخرا و شرا، نه اون بگیم اللهم اینی اسألک به حق محمد و آل محمد، خیلی خلاصه میان بر. به جای اللهم اینی اسألک به حق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد وآل ذخرا وشرفا، بجاي ان دو سطر نيم سطر اللهم اني اسالك بحق محمد وآل محمد ان تجلي على محمد وآل محمد، بعد ان دو وان تدخلني في كل خير ادخلت في محمد وآل محمد وان تخرجني من كل سوء اخرجت من محمد وآل. این دیگه مادر بزرگ همه دعاهاست. یعنی شما هر چه از خدا هور، تور، قصور، مقامات معنوی، حضور قلب، نمیدونم هر چی که از خدا میخواید، همه چه در اینجا هست. بعضی وقتا انسان مثلا سیب میخوره، مثلا سیب یه ویتامین های خاصی دارد، مثلا پرتقال یه ویتامین خاصی دارد. بعضن الان امروز آوردن یه قرص های ملتی ویتامینی درست کردن که شما یک کپسول ملتی ویتامین میخورید، خواص 30-40 تا خلاصه میوه رو در این جا دادن. این اتدخلنی فی کل خیر ندخلت فی ما، این دید کپسولیست که همه دعاها توشه، همه حاجتها توشه. حالا اضافه بر این تأکیده اللهم اینی اسألک خیر ما اسألک بعبادک الصالحون و اعوذ بک مما استعاذ منه، اینم دیگه در حقیقت تأکیده در این، وگرنه در داخل همین ان تدخلنی فی کل خیرین در داخل این همینم هست. بلی زمان ما تلاش کنیم به آیات بهش میرسیم، اینه بخواهیم به مردان خدا میرسیم، مثل قوم برایش رو مرز کنم حضرت موسی و اون زحماتی که کشیدن، یاران رسول اکرم و غیره. از خدا بخواهیم ما را در دین اونطور ثابت قدم بدارد، برای دینش تلاش کنیم. خلاصه افراد طاغی و طغیانگر رو میخوانیم، فرعون و یاران فرعون و نمرود امثال اینا است. به خدا پناه ببریم، ما را جز اونها قرار نده. فضائل اخلاقی در قرآن مطرح میشه، از خدا بخواهیم ما را مزین به اون فرائض اخلاقی کنه. به رذائل اخلاقی میرسیم، از خدا بخواهیم ما را از اون رذائل اخلاقی دور کنه. شما اگر یک صفحه بخوانید این چنینی، بنده تضمین میکنم از 1000 تا ختم قرآنی که هیچی متوجه نشی از اول تا آخر ثوابش بالاتره. قرآن برای تدبره، قرآن برای بله خواندنم خوبه، خیلی خوبه، حتی شما قرآن رو هم دستتون بگیرید و آیاتش هم نگاه کنید ثواب داره. بخوانید هیچ توجهی هم نداشته باشید، این هم باز ثواب داره. این طور نیست که هیچ ثوابی نداشته باشد، اینو عزیزان داشته باشن. یک دفعه نگم فلانی گفت که قرآن این طور خواندنیست فایده ای نداره، ولی آیا به حال ما فایده دارد، ما را متغیر می کند، ما را به کمالات می رساند یا نه، این مهمه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله ولرسوله، چه ای مؤمنین دعوت خدا و پیغمبر رو اجابت کنید، لما دعاکم لما یحییکم، شما را دعوت میکنن به چیزی که مایه حیات شماست، مایه کمال شماست. مایه حیات که ما زنده هستیم، مایه حیات اگر همین زندگی باشه که برای چه؟ آی مردمی که در قید حیاتید، خدا را قبول، دعوت خدا را بدهد شما را زنده بکند، زنده بدان. این که نیست. لما دعاکم لما یحییکم. یک دفعه این هست که ابو جهل و ابو لهب و امثال اینها، ابو سفیان ها و معاویه ها، اینها هم یک زندگی دارن. سلمان و ابی ذر مقداد هم یک حیاتی دارن. سلمان میرسته میگه سلمان من اهل البیت، یعنی اینه میگن حیات معنوی. ولذا ما تلاش کنیم دوستان عزیز در خواندن قرآن تدبر داشته باشیم. که چقدر در آیات قرآن ما را دعوت کردن به تدبر در قرآن و دقت در معانی قرآن. این آیه را من میخوانم احساس کنم الان جبرائیل امین آمده از طرف خدای عالم این آیه را برای من نازل کرده، پیام این آیه مال منه، این پیام این آیه مال منه. ببین اگر این چنین بود ما میتونیم به عنوان یک تدبر از قرآن از کنارش رد بشیم.
همونطور که دقیقاً حضرت عالی اشاره فرمودین در همین برنامه در شب‌های گذشته نسبت به آنگونه که متقین حضرت آقا امیرالمؤمنین توصیف می‌فرماید آنگونه که متقین قرآن رو تلاوت می‌کنن دقیقاً به همین صورت هست که در جلسات گذشته هم در همین برنامه حضرت عالی اشاره فرمودین نسبت به خطبه 193.
بله اذا مروا بآیه فیها تخفیف ظنوا انهم مواقف، اگر به آیه‌ای که مال عذاب میرسن تصور میکنن در وسط عذاب هستن و زجه میکشن گریه میکنن، اگر به آیه‌ای برسن در اونجا بشارت هست طمع میکنن که این آیه مال این هست. بله زاد در برای شما عرض کنم در سوره مزمل، سوره خوبیه اگر دوستان هر روز صبح این سوره مزمل رو بخونن درهای رحمت دنیایی به سرشون همینطوری سرازیر میشه. خود سوره مزمل برای گشودن درهای نعمت و روزی خلاصه بیداد میکنه، خیلی بیداد میکنه، ولی مشروط بر این که تداوم داشته باشیم، نه که یک روز بخونیم دو روز نخونیم. هر روز تا دو دقیقه سه دقیقه بیشتر طول نمیکشه، مجموعاً یک صفحه یک صفحه و دو سه صفحه بیشتر نیست. در اینجا در همون اولش داره و رتل القرآن ترتیلا، ببینید به پیغمبر میگه قرآن رو با دقت قرائت کن، با تدبر قرائت کن، میخواد از کنار قرآن همینطوری رد نشی بری. بعد در رابطه با بیدار ماندن ان ناشئة الليل هي اشد وطئا و اطوم قیلا تا اون آخرش هم باز میگه فقر او ما تیسر من، هرچی میتوانید فرصتی پیدا میکنید این قرآن رو باز کنید با این آیاتش مهنوس باشید تا میتوانید، تا اندازه که براتون مقدور هست فقر او ما تیسر من. نمیتونید شب تا صبح بیدار بمانید، هر روز روزه بگیرید، ولی این که در فرصت‌های مناسب شما قرآن بخوانید اینها در دست شما هست. بعد یک نکته عجیبی در خطبه شعبانی هست، خیلی اعلام خطر خیلی جدی است. رسول اکرم می‌فرماید فإن الشقي من حرم غفران الله یا من حرم من غفران الله في هذا الشهر العظيم، آدم شقی بدبخت بیچاره کسی است که از مغفرت خدا در این ماه محروم بماند. خیلی مهم ها، یعنی ماه رمضان بیاد بگذرد نتوانیم نسبت به گناهانمان اقدام بکنیم، کاری کنیم که خدای عالم گناهانمان را ببخشد و گناهانمان را چیه؟ به حسنات مبدل کنه. یعنی اگر یک غیبتی کردیم همین غیبت ما را به یک حج عمره مبدل کنه، دروغی گفتیم این دروغ ما را به هزار رکعت نماز مبدل. خود قرآن میگه یبدل الله سیئات به اضعاف من الحسنات، یک عمل گناه را خدای عالم میتونه به چندین برابر ثواب و حسنه مبدل کنه. ما باید همتمون نسبت به سوالاتمون خیلی بالا باشد، چون خدای عالم بزرگه، از خدای بزرگ حاجت بزرگ باید خواست. خب یک دفعه از شما میرید پیش مثلا دهیار منطقه، قدرتش محدوده، آقا مثلا آب به قول منطقه ما ضعیفه، نمیدونم لوله ها چنینه چنان، یک دفعه میرید پیش فرماندار، فرماندار قدرتتون بالاتره، میرید استاندار
با توجه به امکانات استاندار از یه دفعه پیش وزیر، یه دفعه میرید پیش رئیس جمهور، یک دفعه دارید میرید کسی که بیده مقالی دست ماوات، تمام کلید آسمان زمان دست اوست و قدرتش هم هست. امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، هر چه اراده کند در خارج محقق میشه. در برابر خدایی که تمام قدرت ها مالوس، هر کسی هم در دنیا قدرتی دارد از او گرفته، باید از اون خدای بزرگ حاجت بزرگ خواستند. روایات زیادی ما داریم که لا تستکثر الحوائج، حاجت ها رو خیلی بزرگ نشمارید. ای حاجت بزرگ، این از خدا حاجت بزرگ بخواید، پیش بزرگ حاجت بزرگ خواستن. من اون مثال قضیه بنی اسرائیل رسول اکرم بارها عرض کردم که رسول اکرم داستانش مفصله. مهمان یک عربی شد در بیابان، تنها چیزی که داشت یک بوزی داشت و زندگیش با اون میگذشونه، خلاصه ذبح کرد و برای حضرت قضای درست کرد. حضرت فرمود وقتی آمدی به مدینه بیا ما جبران کنیم. آمد و خدمت رسول اکرم، یا رسول، من همون عربی هستم که فرمودید بیام. گفت چی میخوایی از من؟ گفت مثلا 50 تا بوز، 50 تا گوسفند، 50 تا شتر، 50 تا گاو، هر چه خواست پیغمبر بهش بدید. این که رفت گفت ای کاش همت این عرب به اندازه همت اون پیرزن بنی اسرائیل بود. گفتن آقا داستان چیه؟ گفت حضرت موسی تصمیم گرفته بود که قبر حضرت یوسف رو پیدا کند و این رو به بیت المقدس منتقل کنه. قدر ببین مضمون. از هر کس سوال کرد، کسی خبر نداشت. گفتن یه پیرزنی هست، زمینگیر و فلان جا هست، اون میگن خبر داره. رفتن پیرزن آوردن، حالا با چوب و غیره و ویلچر و غیره. رسول حضرت موسی گفت از قبر حضرت یوسف خبر داره؟ گفت بله. گفت میگی؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت خلاصه مفتکی که نمیشه. گفت چی میخوای؟ گفت اولا از خدا بخوا من جوان کنه. خب حضرت موسی ماموری که قبر حضرت یوسف پیدا کنه، نمازی و خدایا این پیرزن رو جوان کن. خب حالا بگو ببینم کجاست. گفت نه. گفت دیگه چی میخوای؟ گفت عقد منه، خلاصه برای خودت بخوان، من میخوام افتخار همسری پیغمبر اولوالعزم باشم. باشه. انکه تو کل نفسی فلان فلان، خب شدی خلاصه همسر پیغمبر. خب حالا بگو ببینم قبر حضرت یوسف. گفت نه. گفت دیگه چی میخوای؟ گفت از خدا بخواب بهشتم همسر تو باشم. ببینی حضرت من یه پیرزن، حضرت موساست، پیغمبر خداست، کسی که دو به دو با خدا حرف میزنه، خدا همه اختیارات بهش داده. خب بیاد از حضرت موسی بگه 10 تا گوسفند به من بده، 10 تا گاو بده. خب فلان رئیس قبیله میتونه این کارو انجام بده، فلان برای شما فرماندار و استاندار منطقه میتونه. از حضرت موسی یه چیزی باید خواست که از غیر حضرت موسی این ساخته نیست. دوستان من به خودم عرض میکنم و همچنین به شما، تو این ماه رمضان حاجت‌های بزرگ از خدا بخواهیم. همونطوری که عرض کردم، اسألو که ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فی محمدن، خدایا در تمام خیری که محمد و آل محمد وارد کردیم را وارد کن. یعنی چه؟ یعنی از انبیا هم بالاتر، از حضرت موسی هم بالاتر، از حضرت عیسی هم بالاتر، از حضرت آدم نوح هم بالاتر. دیگه از این بهتر میخواد انسان؟ ولذا ما باید تلاش کنیم در این ماه بهترین حاجت رو از خدای عالم بخواهیم. دیگه بعضی از فقراتی هم هست که دیگه فرصت نیست، در خدمت شما هست.
انشاءالله سلامت باشید. بسیار استفاده کردیم. حالا جا داره ما یه میان برنامه هم ببینیم، اما حتما شما بینندگان عزیز هم پیگیر باشید. ما سوالی که از حضرت استاد خواهیم پرسید راجع به اینه که خب ما قطعا دنبال این هستیم تا بخوایم به بالاترین چیزها برسیم، اما خب چیکار بکنیم توی این ماهی که بالاخره ماه سراسر مغفرت و رحمت هست، ماهی که اگر غفران و مغفرت نصیب حالمون نشه، شقی ترین افراد میشیم. خب با اهمیت ترین کار در این ماه چه خواهد بود؟ همراه ما باشید انشاءالله. بعد از یک میان برنامه و فاصله کوتاه برمیگردیم و با این سوال در خدمتتون خواهیم بود.
بندت به غیر از تو، بندت به غیر از تو کسی رو نداره، خدا جان سقای حرم، حالا عمر کی بلند روزه بخونه دامن کشار رفتی عباسم شد دلم زیر رو شد دلم زیر رو شد چشم حرامی با حرم رو برو شد دلم بیا برگرد ای من ای کس و کار منو تنها نگذاره حرم دارم چرا گریه می کنی آب به خیمه نرسید
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی. تا اینجای برنامه به حمدالله این توفیق رو داشتیم، شناختیم نسبت به ماهی که در اون وارد شدیم، چه ماه با فضیلتی، چگونه باید قرآن بخوانیم، چگونه باید درخواست‌های خودمون رو مطرح بکنیم و بالاخره خودش نحوهی سیر و سلوک هست. هر کسی به مقداری که میتونه خودش رو بالا بکشه و بتونه پیشرفت بکنه، قطعا این براش ماندگار خواهد بود. قبل از اینکه سوال بعدی رو از حضرت استاد بپرسیم و استفاده بکنیم از محضرشون، این یادآوری رو انجام بدم. تلفن‌هایی که زیرنویس شده در اختیارتون هست، ان شاء الله تماس بگیرید، همین الان هم تماس بگیرید، هیچ مانعی نیست. اگر سوالی دارین، دغدغه‌ای دارین، مطلبی هست که می‌خواید اون رو بفرمایید، ما ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود. همین الان تماس بگیرید، عزیزان اتاق فرمان پاسخگوی شما خواهند بود و شماره‌ای از شما می‌گیرن و در فرصت مقتضی انتهای برنامه با شما تماس خواهند گرفت. این مطلب رو هم خدمتتون عرض بکنم که عزیزانی ممکنه الان همراه ما شده باشند یا 10 دقیقه پیش ساعت 8:30 همراه ما شده باشند. ما بنامون بر این هست در ماه مبارک رمضان شبکه به این صورت فعالیت میکنه که ویژه برنامه این ماه بزرگ، ماه ضیافت الهی که در هنگام قبل از اذان پخش میشه، از ساعت 5:30 تا 6:30 بعد از ظهر هست، یعنی ساعت 17:30 دقیقه تا 18:30 دقیقه تقدیم نگاه شما بینندگان عزیز خواهد شد و این برنامه نوبت اول که برنامه زنده هم هست، مشاهده خواهید کرد انشاءالله، و برنامه های زنده نوبت دوم از ساعت 8 شب، ساعت 20 تا ساعت به مدت 1:30 تا ساعت 9:30 شب تقدیم نگاه شما بینندگان عزیز خواهد شد. از جمله همین برنامه‌ای که ما در خدمتتون هستیم، از ساعت 8 شروع کردیم و ان شاء الله تا ساعت 9:30 هم در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود. بسیار خوب، ما حضرت استاد استفاده کردیم از محضرتون و مشخص شد درامون که چه مقدار این ماه، ماه با فضیلتی هست، ماهی هست که باید انسان اون چیزی که میخواد، بالاخره از هم ماه با فضیلتیه، همون کسی که صاحب این ماه هست، بالاخره ما میخواییم به درگاه اون بریم و ازش باید چیز بزرگ بطلبیم. اما خب طبیعتاً هر کسی که میخواد بر یک بزرگی وارد بشه دقت میکنه ببینه اون فرد چه چیزی رو بیشتر میپسنده، یه کاری رو انجام بده که بهتر در چشمش جلوه بکنه. آیا مشخص هست ما اگر چی کار انجام بدیم اون کار رو خداوند بهتر از ما میپذیره؟ با اهمیت ترین و با فضیلت ترین کاری که میتونیم توی این ماه شریف انجام بدیم چی هست؟
من قبل از اینکه سوال حضرت عالی رو جواب بدم، نسبت به تکمیل عرایض قبلم که عرض کردم تو ذهنم نبود، در همین خطبه از رسول اکرم فرمود من تلا فیه آیتن من القرآن، هر کس در این ماه یک آیه قرآن بخواند، کان له اجر من ختم القرآن فی غیره من الشهور، به اندازه ثواب یک ختم قرآن در غیر ماه رمضان دارد. یعنی شما ماه رجب، شعبان، غیره یک ختم قرآن انجام بدید، در یک کفه بگذارند، این ماه یک آیه بخونید، این رو در یک کفه بگذارند، با هم برابر خواهند بود. این یک نکته. نکته دیگر که رسول اکرم فرمود این ماه درهای بهش بازه، از خدا بخواهید این درها را هرگز به روی شما نبندند. درهای آتش جهنم این ماه بسته است، از خدا بخواهید درهای جهنم را به روی شما باز نکنه. خیلی نکته ظریفی دوستان عزیز. به تعبیر آیه طباطبایی باز تکرار میکنیم، ایشون مرتب تکرار میکردن دوستان ابدیتی در پیش داریم. انسان اون آخرین لحظه که میخواد از دنیا بره 70-80 سال، 90 سال، 100 سال، در اون لحظه احساس میکنه بابا این دنیا کویا اصلا چیزی نبوده، یعنی یک عبوری از پلی بوده. همونطوری که الان شما فرض بفرمایید 50 سالتون، 40 سالتون، 70 سالتون هست، احساس میکنید گذشتتون مثل ساعتی گذشت رفت، این دنیا خلاصه با همه خوبی ها، بدی ها، فراز ها، نشیب هاش میگذره، ولی اون طرف چیه؟ جاودانه هست. یا رفتن به بهشت، جاودانه در بهشت از نعمت های خدا برخوردار بودن، یا نستجیر بالله رفتن به جهنم تا ابد، دیگه خالدین فیها ابدا، دیگه پایانی ندارد اونجا، برای همیشه در آتش جهنم سوختن و ساختن. ولی زار رسول اکرم میگه درهای بهشت رو این ماه بازه. یکی از دعاهاتون این باشه این درها رو خدا دیگه هرگز به روی شما نبنده. درهای جهنم بسته است، از خدا بخواید این درها رو باز نکنه. شیاطین در این ماه به زنجیر بستن، از خدا بخواهید ان لا یسلطها علیکم، این شیاطین رو بر شما هرگز تا آخر عمر مسلط نکنن. اینجا که رسید آقا امیرالمومنین سلام الله علیه میگه فقمت و قلت یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، یا رسول الله بهترین عمل در این ماه چیه؟ عزیزان دقت کنید، حضرت نفرمود این که در این ماه شما 10 ختم قرآن کنید، نمیدانم هر روز 100 رکعت نماز بخونید، نمیدانم در این ماه چیکار، من تمام اونها خوبه، توصیه هم کرده حضرت به فقرا برسید، به مستمندان برسید، وقتی گرسنه میشید، تشنه میشید، به یاد تشنگی قیامت باشید، چی همه اینا رو فرمود. ولی آنچه که مهم هست بیت القصیر اعمال این ماهه، بدون این دعاهای ما هیچ، روزه ما هیچ، قرائت قرآن ما صفر. چیه؟ فرمود یا ابوالحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله، ترک گناه. ترک گناه گفتنش خیلی راحته، دو تا کلمه بیشتر نیست، ترک گناه. ولی در عمل پیاده کردن خیلی سخته، مثل با موجه کندن کوه، چون شیطان هر چه ما قوی باشیم، 20 سال، 30 سال، 50 سال ما به تکلیف رسیدیم، داریم عبادت میکنیم، شیطان از اول خلقت آدم در اغوا و وسوسه بوده. اگر بنا باشه در عالم هستی یک نفر رو متخصص معرفی کنیم در اغوا و گمراه کردن، اونم شیطانه. یعنی اگر گیریم مثلا از خلقت حضرت آدم 7000 سال میگذره، چون 7000 سال کارش گمراه کردن بود، یعنی متخصص که هیچی فوق 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 تخصص دارد. ولذا قرآن میگه شیطان عدو لکم فاتخذوه عدوا، با یک نگاه دشمن با او برخورد کنید. ولذا روزی رسول اکرم فرمود هر کس یک سبحان الله بگه، یک سبحان الله بگه، خدای عالم یک خانه در بهش برای او بنا میکنه. عرض کردن یا رسول الله اگر اینطور باشه ما خانه های زیادی در بهش داریم، چون ما هر روز سبحان الله میگیم و الحمدلله میگیم در نمازمون، برای شما عرض کنم و امثال این قضایا. حضرت ولی به شرط آن که آتشی نفرستید اون خوناتون رو اونجا
ویران بکنه،
ویران کنه، به خاکستر مبدل کنه. الله عرض کردن چطور؟ گفت وقتی از این طرف شما نماز میخوانید سبحان الله، میگید از اون طرف هم غیبت میکنید، این غیبت شما باعث میشه اون خانه هایی که در بهش برای جوان همش ویران شد رفت، آتش زد رفت، نابود شد. حالا انشالله جناب آقای مرشی یادشون باشه یکی از چیزهایی که ما خیلی اهمیت بدیم بحث حبت اعماله، چه گناهانی باعث میشه که اعمال خوب ما آتش میگیره، نابود میشه میره. در قرآن کمانم بالای 14-15 مورد خدای عالم گناهان رو شمرده که اینها باعث حبط اعمال میشه. حبط اعمال
یعنی من نماز خواندم، روزه گرفتم، یک دفعه یه گناهی انجام میدم، این گناه من باعث میشه تمام اعمال من از پرفندم پاک میشه میره. فردای قیامت پرونده رو میدن به دستمون، میگم خدایا ما حداقل چند بار حج عمره رفتیم، نمیدونم حج واجب رفتیم، کربلا رفتیم، هیچ کدام نیست، عوضی آوردم، ملائکه اشتباه کردم، پرونده کسی دیگه است. خطاب میاد نه، پرونده خودته. بله کربلا رفتی، مکه رفتی، نماز خواندی، غیره از در کنارش هم فلان گناه را هم چیه انجام دادی. ببینید وقتی فلان گناه را انجام دادی، این باعث شد که تمام اعمال شما چیه باطل شد رفت. یعنی این بحث حبط اعمال از مسائل خیلی مهمه. من اون دفعه یک نکته رو عرض مولا، انشاءالله ما در رابطه با حبط اعمال هم از منظر قرآن هم از منظر روایات انشاءالله این رو عرض خواهیم کرد. من عرض کردم در یکی از جلسات گذشته در اعمالی که مال خانم ها و آقایان هست، ثوابی که خدا به اعمال خانم ها داده، اگر بگیم 1000 برای آقایان نداده مبالغه نکردیم. خانم غذا درست میکنه، خدای عالم یه ثواب حج، ثواب نمیدنم جهاد، خونه را تمیز میکنه. حالا اینا رو من روایاتش هم میخونم انشاءالله میاد. این آیت الله امینی رضوان الله علیه کتابی داره به نام آیین همسرداری، اینجا تمام این روایت ها رو آورده. یعنی یک زن مسلمان اگر بخواد ثواب جمع بکنه در همون محیط خانه ها، نمیخواد نماز بخونه، روزه بگیره، در محیط خانه که حسن جهاد المرأت حسن التبعل، جهاد زن خوب شوهرداری کردنه. شوهرداری کردن فقط مسائل برای شما عرض کنم لذت های شهوی نیست، نه، همین اندازه که همسر از بیرون میاد خسته است میره خوش آمد میگه خسته نباشید، این یک نوع جهادیه. برای شما عرض کنم حالا در زمان سابق حوله بود، الان دیگه کاز دستمالیه، یا مثلا دستاشو میشوره قیل حوله رو تقدیم میکنه، آقا این دست صورت تفاق کن، یک نوع جهادیه. میاد لباسش در میاره آویزان میکنه، یک جهادیه. غذا آماده میکنه، یک جهاده. خانه جارو میکنه، یک جهاده. بچه دار میخواد بشه، از اول بارداری تا اون لحظه آخر همش جهاد، همش جهاد، همش ثواب. بچه شیر میده ثواب بره. یعنی اصلا انسان نگاه میکنه، نمیدونم شاید بعضی ها گنگه کاش ما هم زن بودیم که این همه خدا ثواب برای ما میریخت. ولی در کنارش هم روایتیست خیلی تکان دهنده است. مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر، کتابیست که یکی از کتب اربعه هست دیگه، ایشون در جلد 3 صفحه 440، جلد 3 صفحه 440 و سائل مستدرک همه آوردن، حضرت می فرماد آقا امام صادق ایما امرأت قالت لزوجها مار ای تو قد من وجه که خیره. اگر زن عصبانی شد به مردش گفت من از تو خیری ندیدم، چی میشه؟ فقط حبت عملها، تمام این ثواب جهادی که تو پروندش نوشته همه را باطل کرد، آتش زد رفت. برای مردم امثال این است، ولی من مثال زدم. خدای عالم عنایتی که نسبت به زن در محیط خانه دارد و غیره، ثوابهایی که قرار داده واقعا خیلی تعجب آوره، ولی از اون طرفم عقابش هم هست. یک جمله ناراحت کننده باعث میشه چیه؟ تمام اعمال باطل بشه بره. یک غیبتی انسان میکنه، این غیبت 40 شبانه روز اعمال ما را حبس میکنه، نمیذاره بره بالا، یک دروغ از ما سر میزنه، ملائکه از بوی تعفن دهنمون متعظی میشن. یک دروغ ها. ولذا ما باید دقت کنیم در این ماه که رسول اکرم فرمود افضل اعمال چیه؟ گناه نکردن. الورع عن محارم الله. به تعبیر اگر اشتباه نکنم مال مرحوم نخودکی رضوان الله تعالی علیه است، میگه اون کسی که نماز میخونه، روزه میگیره، قرآن هم میخونه، گناه هم میکنه، گناه کردن به منزله جنگ با خداست. به منزله جنگ با خداست. به قول یکی از این بزرگان، وقتی میگو بابا نماز اینقدر ثواب داره، روزه اینقدر ثواب داره، غیره، گفت اینا رو وقتی تو جیبتون میریزید مواظب باشه ته جیبتون سولاخ نباشه، همه اینا از اون ته بریزه بیرون. ولذا رسول اکرم فرمود به امیر المؤمنین سلام الله علیه، علی جان افضل اعمال در این ماه چیه؟ گناه نکردنه. تلاش کنیم در این ماه چشمون را از نگاه به نامحرم، غضبناک به دیگران نگاه کردن، تحقیر با دیگران نگاه کردن حفظ کنیم. زبانمون را از دروغ، بهتان، ایزا، اینها را تلاش کنیم ما حفظ کنیم. بعضی وقتی که حالا ما فرصت نکردیم، اگر فرصت می کردیم شاید انشاءالله جلسه بعد جناب آقای مرشی سوال کنند در رابطه با تأثیراتی که گناه در مسائل معنوی ما دارد. حالا مادیش هیچی، گناه که میکنیم روزی ما کم میشه، توفیقات ما کم میشه، چی میشه. ولی من یک روایتی رو برای شما عرض کنم بیارم، خیلی روایت تکان دهنده هست. مرحوم کلینی در کافی جلد 2 صفحه 358 ملاحظه کنید: من روا على مؤمن روایتا یرید به حاشینه و حتم مروعته لیسکته من اعین الناس یا لیسکته من. من یک حرفی میزنم با آبروی برادر دینیم بازی میکنه، یک دیوتی میکنم، مردم اعتمادشون به این برادر دینی کم میشه. نتیجهش چیه؟ دقت کنن دوستان، اخرجه الله من ولایته الى ولایت شیطان فلا یقبله شیطان. خدا همچه آدمی را از تحت ولایتش بیرون میکنه، میگه تو بنده من نیستی، ارزش خلاصه بندگی کردن برام، برو دنبال شیطان، برو تو تیم شیطان. فلا یقبله شیطان هم قبولش نمیکنه، یعنی هم رانده از خدا هم رانده از شیطان. آیا بدبختی بالاتر از این؟ که حضرت می فرماید افضل الاعمال در این ما گناه نکردنه. قضیه اینها دوستان عزیز، چه بسا یک حرف موقع عادی شده برای ما، پشت سر دیگران حرف زدن، با آبروی دیگران بازی کردن، غیبت کردن و غیره. حالا غیبت دوستان خودمون، بستگان خودمون باشه، همسایه باشه، دیگران باشه، مسئولین نظام باشن، برای علما باشد، مراجع باشد، دیگه ما حد مرزی برای این کارهامون قائل نیستیم. من در خدمت شما هستم.
بحث بسیار جذابی از دلمونم نمیاد بحث رو قطع بکنیم، اما چه کنیم که خود فرمایش حضرت عالی هم بر همین بوده که اولویت با تماس های بینندگان و پیامک هایی که دادن باشه. اگر اجازه بدین
بپردازیم به این مطالب.
سلامت باشید. بسیار خوب، تماس ها اگر متصل هست، حالا قبل از این که عزیزان اتاق فرمان تماس رو متصل بکنند، این پیامک هایی که به دستمون رسیده، از جمله این پیامک ها که حالا توی این مدت و این چند وقته مسئله بسیاری از فضاهای مجازی بوده و پیامک هم دادن خواستن که بپرسیم از حضرت عالی، من حالا خود اصل پیامک رو خدمتتون بخونم. پرسیدن که در رابطه با قضیه روحانی و زن حتاک در درمانگاه قرآن و اسرت، سوالات زیادی در جامعه مطرح است، اگر توضیح بدهید که حقیقت امر چیست و این سخنان برخی از روحانیونی که در فضای مجازی مطالبی مطرح می‌کنند که امر رو برای ما سخت می‌کنه و خلاصه حالا مفصل بحثشون نسبت به این مطلبی که اخیراً پیش اومده، خواستن که یک روشنگری انجام بدین اگر امکانش هست.
نکته ظریفی هست، از خود ما هم مرتب سوال می‌کنند این قضیه روحانی و این زن حتاکی که این حتاکی‌ها رو انجام داد به طوری که دیگه شبکه حتی که برای شما عرض کنم انترنشنال نتونست پخش کنه، یک سری قسمت ها را بوق گذاشت، یعنی به قدری عبارت ها تند و وقیح بود. خب از اون طرف ما دیدیم در فضای مجازی افراد میان اظهار نظر می کنن و متاسفانه بعضی از روحانیون، چالا روحانیون بزرگواری که خلاصه انقلابی هستن، پایبند به نظامن، چه اونهایی که با نظام زاویه دارن، حالا از اون که زاویه دارن ما خیلی انتظار نداریم، ولی از اینهایی که معید نظامن یه مقداری ما گلایه داریم. بنده خب فضای مجازی رو دیدیم و زنگ زدم با خود برای شما عرض کنم دادستان انقلاب قم و دادستان عمومی که از دوستان خیلی صمیمی ما هم هستن، خدا حفظشون کنه و از نزدیک من شاید سالها هست ایشون رو من میشناسم، قضیه رو من ازشون خواستم و حتی ازشون خواستم بعضی از نکاتی رو برای من بنویسن. ایشون هم لطف کردن در ایتا برای من یک نکاتی رو یادداشت کرده بودن فرستادن. من چند تا نکته رو میخوام خدمت بینندگان عزیز عرض کنم در رابطه با این قضیه این روحانی و این خانم حتاک. 7 نکته اساسی هست که اینا رو ما به توجه داشته باشیم، شاید هم بیشتر باشه ولی من این 7 را یادداشت کردم. یکی مسئله گرفتن عکس و فیلم یک روحانی از زن بی‌حجاب، اصلا این واقعیت دارد یا نه واقعیت ندارد؟ چیزهایی که پخش کردن در فضای مجازی از ورود ایشون به درمانگاه و تا اون وقتی که این خانم میاد حتاکی میکنه، این چیزهایی که در فضای مجازی پخش شد، حالا پخش نشد را ما نمیدانیم، یک چیزی که ایشون مشغول فیلم برداری باشد تو این فیلمایی که پخش شد ما ندیدیم. فیلمی هم که از خود شبکه اینترنشنال آمد، چیزی که ایشون مشغول فیلم برداری باشد دیده نشد، حالا گرم بوده نبوده در این فیلم ها هیچی نیومد. نکته دوم، بی‌حجابی و دهنکجی این خانم به اسلام و قرآن. بحث حجاب بحث نظام نیست، بحث اسلام و قرآن. آیات متعددی ما در قرآن در رابطه با حجاب داریم. نکته سوم، حرمت شکنی در شهر مقدس قمه. اگر این بی‌حجابی در تهران 10 جرم داشته باشه، در قم 50 جرم دارد، چون مکان مکان مقدسه. همونطوری که در شهرهای حرام جرم چندین برابر می شود نسبت به ماهای دیگر، در امکنه مقدس هم این چنینه. حتاکی و نکته چهارم، حتاکی و فحاشی رکیک است که به طوری که عرض کردیم اینترنشنال نتونست حرفای این خانم رو پخش کنه، به جاش همینطوری بوق گذاشته بود. پنجم، موضوع ارسال این فیلم بازسازی شده به طوری که صورت این خانم کاملا شطرنجی و صورت این روحانی کاملا واضح و روشن برای یک شبکه معاند. نکته ششم، پخش این فیلم در یک شبکه معاند مشخص به قصد تشویش از آن عمومی و فکر تکرار قضیه مهسا امینی و که نشان داد که هنوز دشمن دوستان ناامید نیست و تلاش میکند، حالا این دفعه با مسئله حجاب و تقابل بین مردم، آرامش جامعه رو به هم بزنه و تزلزل در جامعه ایجاد کنه. نکته هفتم که به نظر من غالب این افرادی که اظهار نظر کردند هیچ اطلاعی ندارند و این رو خود دادستان محترم جناب آقای قریب من مفصل توضیح دادند و از دوستان درمانگاه گفتم تقریبا ما با درمانگاه قرآن و اطراد از سال 52-53 اون زمان که جناب آقای فقیهی بروجردی مؤسس این درمانگاه بودن ما مرتبط بودیم با اینجا. خب بعد از این مسائل این خانم رو با این آقای روحانی میبرن اتاق مسئول درمانگاه، اونجا خلاصه صلح و صفا و تمام میشه میره. سه روز بعد از او این فیلم از یک شبکه معاند پخش میشه که این دوستانی که اظهار نظر کردن به هیچ وجه به این قضیه توجه نداشتن. به مجرد اینکه یک شبکه معاند این فیلم رو پخش کرد، اونم دنبال شروع کردن موج آفرینی. در اینجا من یک نکته ای رو از فضای مجازی من گرفتم، از اینترنت من گرفتم و خیلی زیاد نسبت به اینکه این ماده 503 چقدر چیز دارد یا ندارد اظهار نظر نمی کنم. نوشتن که قانون مقرر در ایران از جمله قانون سمعی و بصری و ماده 503 قانون مجازات اسلامی، الان ننوشته مجازات اسلامی هم یک از سال 1370 شد، 85 شد، 92 شد، اینها دیگه ننوشتن این ماده 503 مجازات مال کدام ساله. نوشتن در سه مورد ضبط فیلم از دیگران ممنوعه و انجام آن جرمه. یک، ضبط فیلم از حریم خصوصی افراد که شما برید یک دوربینی برای شما عرض کنم از منزل افراد یا برای شما عرض کنم جلسات جشن و شادی و امثال اینها و یا اینکه مثلا افراد میرن برای استحمام و غیره. دو، ضبط فیلم از استحکامات نظامی و امنیتی. سه، ضبط فیلم و ارسال آن برای اتباع بیگانه و دولت‌های خارجی متخاصم با جمهوری اسلامی ایران. این سه مورد فیلم برداری و عکس برداری ممنوع و جرمه. حالا من میخوام از این آیانی که موج ایجاد کردن، حالا ما با معاندون و با این شبکه هم هیچ کاری نداریم و اونها به حرف ما گوش میدن و نه برای اونها ما ارزش داره حرف بزنیم، ولی این دوستانی که مخصوصا آقایان روحانیون که اظهار نظر کردن بدون هیچ گونه سوال و دقت و مشخص هم هست، یه بزرگواری که مسئولیت خیلی بزرگی هم داشته بگه برای من اینطوری گفتن، آخه شیخ بزرگوار برای من اینطوری گفتن، شما خودتون در منطق خواندید الخبر و یحتمل الصدق و الکذب. اولا من یه سوالی از اینا میکنم، آیا حضور بدون حجاب در یک درمانگاه که از اماکن عمومی محسوب میشه آیا جز حریم خصوصی هست یا جز حریم خصوصی نیست؟ آیا ما میتونیم بگیم این حریم خصوصی خانمی که اومده خیابان بی حجاب تو یک بیم درمانگاهی که از اماکن عمومیه، آیا این حریم خصوصی است؟ اگر واقعا کسی به این حریم خصوصی بگه باید در فکر شکی کرد. نکته دوم، حضور بی حجاب این خانم حتاک آیا درست بود یا درست نبود؟ اگر چنانچه حضور ایشون از دیدگاه خودش درسته، پس پخش این فیلم هم نباید اشکالی داشته باشه دیگه، چه اشکالی دارد؟ و اگر درست نبود این کار ایشون، اگر درست نبود چرا با این وضع در یک درمانگاهی که جز اماکن عمومی است اونم در شهر قم این خانم حاضر شده و چرا اقدام به فحاشی و پرخاشگری و قانون شکنی و حرمت شکنی میکنه؟ خب اینو جواب بدن. و چند تا سوال از این برادران عزیز روحانیمون که آمدن موج آفرینی کردن و از صحبتاشون من اینطور احساس کردم هیچ اطلاعی از پشت صحنه را ندارند. به مجرد اینکه دیدن که یک شبکی مطرح کرده در فضای مجازی، بزرگواران بر این موج سوار شدن و مصاحبه کردن. من از اینا سوالی دارم، اگر بزرگواران جواب میدن ما حاضریم جوابشون در این شبکه هم پخش کنیم.
آیا شما علم داشتید که این روحانی فیلم برداری کرده عکس گرفته؟ این روحانی خودش آمد اعتراف کرد. مسئولین درمانگاه گفتند آیا از مسئولین قضایی شنیدید شما یا دیدید هنگام فیلم برداری یا نه؟ آیا شما به خودتون زحمت دادید از مسئولین درمانگاه سوال کنید که آقا قضیه چی بوده؟ یا از مسئولین قضایی، خب اینا کاملا در اختیار هستند و مصاحبه های اینها هم پخش شد، هم دادستان محترم عمومی و انقلاب مصاحبه داشتن پخش شد، معاونشون مصاحبه کردن، خیلی از مسائل رو گفتن اینها. چطور شما بدون توجه به این مصاحبه ها دارید اینطور موجافرینی می کنید و تو شبکه های مختلف هم صحبت های شما را در تقبیح روحانی و محکومیت هر گونه نهی از منکر دارن پخش می کنن. نکته سوم، آیا تقبیح این عمل روحانی بدون اطلاع از حقیقت امر که اینها رفتن مصالحه کردن با همدیگه آشتی کردن تمام کردن بدون اطلاع از حقیقت، آیا خلاف شر نیست؟ خلاف انصاف نیست؟ نکته چهارم، آیا این مصاحبه ها و این نامه نگاری ها مصداق اشاعه فحشا نیست؟ پنج، آیا این کارها و مصاحبه ها بازی در زمین دشمن نیست؟ اونها همین رو میخوان، من روحانی بیام بدون تحقیق یک حرفایی رو بزنم در تقبیح یک عمل روحانی و نسبت به حتاکی های این و روکش گذاشتن، اون همه نمیخوان. و مهمتر از اینها، شما میایید با قاطعیت عمل این روحانی رو تقبیح میکنید، محکوم میکنید، ولی عمل مجرمانه این زن حتاک را چه نسبت به بیهجابی اونم در شهر مقدس قم و فحاشی های رکیک، حتاکی های بیشرمانه رو هیچ محکوم نمیکنید شما؟ آیا این درست هست برادران بزرگوار؟ نکته هفتم از این عزیزان من سوال میکنم، حالا به عنوان یک برادر کوچک، چرا شما در این بیانیه ها نسبت به لزوم حمایت از آمرین به معروف و نهی از منکر هیچ اشاره نکرده اید؟ آقا اینها هم حق مسلمشون در قرآن، در روایات، نظام جمهوری اسلامی. حالا می آمدید می گفتید و بعد می گفتید آقا این اشکالاتی داشته، ولی بدون حمایت از امر به معروف و نهی از منکر یک جانبه این حرفا را زدن، آیا درسته؟ البته این را هم بنده معتقد هستم امر به معروف و نهی از منکر یک شرایطی دارد، آقایان فقها هم امام هم در تحلیل الوسیله شون دارن که یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر این هست که انسان احتمال بدهد که این امر به معروف و نهی از منکرش تأثیر گذاره، ولی من یقین دارم این امر به معروف من نه تنها تأثیر گذار نیست، فتنه انگیزم هست. خب در اینجا قطعا این حکم از گردن من ساقطه. به ویژه درمانگاه فرد بفرماید این فردی که آمده مریضه، بچهش مریضه، همراهش مریضه، اعصابش خورده با این مشکلات دارو و غیره که حتی پذیرش رو در طرف مقابل به حد اقل یا به صفر میرساند، ما در روی شکی نداریم، ما در اینجا ما، ولی آقایان که میان حرف میزنن اینه تذکر بدن به جای تقبیح کردن اون نمیدونم این آقا رو باید دادگاه ویژه چنین کند چنان کند. و به تعبیر مقام معظم رهبری من در یک صحبت هاشون میگه ما مکلف به وظیفه هستیم، تعبیر از امام مزولی، مکلف به نتیجه نیستیم، وظیفه ما ابلاغ ردشیم بریم، حالا اون طرف مقابل عمل کرد یا عمل نکرد اون دیگه به ما مربوط نیست. نکته پایانی عرض من به عزیزانی که در فضای مجازی دارن روی موج سوار شدن و همونی که شبکه های معاند میخوان و کسانی که زاویه با نظام دارن نگاهشون اینه، ما از این آقایان تقاضا میکنیم به جای این موت سواری و تقبیح این عمل روحانی، بیان از مسئولین درمانگاه و از اماکن عمومی دیگر در یک شهر مقدس قم تقاضا کنند بابا در مدخل این اماکن عمومی، بیمارستان ها و غیره، یک تابلوی نصب کنند آقا ورود افراد بی حجاب به اینجا ممنوعه، و افراد بگذارن دم در تذکر بده و مانع ورود اینها بشه. دیگه فتنه امثال این در شهر مقدس قم یا در شهرهای دیگر تکرار نشه. خب ما در قضیه بانگ تقریبا 7-8 ماه قبل بود، اوائل سال بود، یک مسائل فتنه ای درست شد. استاندار محترم بخشنامه کرد که بانگ های استان قم به هیچ وجه حق خلاصه خدمت رسانی و افراد بی حجاب ندارن. مسئله تمام شد رفت دیگه، بعد از اون ما دیگه هیچ مسائلی ما نداشتیم. ولذا من با توجه به این قضایا تقاضا این است که از عزیزانی که دارن نسبت به این مسائل ورود پیدا می کنن این نکات رو هم در نظر داشته باشند. فقط ما یک جانبه به قاضی نریم، بدون تحقیق حرف نزنیم و اینها فردای قیامت سوال و مؤاخذه خواهد داشت.
سنتون طیب الله، بسیار عالی، جامع و کامل. و حقیقتا اگر کسی دنبال به یافتن حق و حقیقت هست، به این صورت دستبندی شده کاملا متقن و شسته و رفته دیگه، همه چیزش هم مشخصه. خیلی وقتا این لابلا یکی بعضا مشاهده میکنیم در هر کسوت و هر لباسی این دستبندی که انجام نشه انسان دچار مغالطه میشه، دچار بعضی وقتا خطابه های ممکنه بیریشه بشه. اما به این صورت شما بینندگان عزیز کاملا مشاهده کردید و قطعا بسیاری از شما هم یادداشت کردید. بسیار خوب، بریم سراغ تماس های شما بینندگان عزیز و ارجمند. جناب آقای حسینی از مازندران پشت خط هستند. آقای حسینی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
گرچه هر دو تا بزرگوار از سادات هستیم، ولی بر حسب عدد معذر استاد قزبینی عرض سلام و ادب احترام دارم، سپس معذر موجی محترم، موجی زحمتکش، موجی خیلی مظلوم گل و ناز آسج مصطفی مرعشی طباطبایی هم عرض سلام و ادب احترام.
میکنم آیه حسینی زیاد پشت خط بودین، گفتن الله عزیزان تو فرمان اشاره کردن که از شما هم عذرخواهی بکنیم، بفرمایید.
خداوند صابرین رو دوست دارد، خدا همه مون حفظ بکنه به حق امام حسین. من سوالم معذر استاد قزبینی این که دو تا سوال دارم. یه سوال این که میخوام بدونم فرق بین کفار با مسلمان شناسنامی. مثلا در سوره کهف آیه 105 میگه بسم الله الرحمن الرحیم فلان نقیم و لهم یوم القیامت و بحث. ما برای کفار ترازو اصلا نمیان روزی قیامت که بگیم شما چقدر گناه کردید نکردید. حتی خداوند در آیه 95 سوره مریم میگه بسم الله الرحمن الرحیم و کلهم آتی یوم القیامت فردا. تک تک همه اینا رو با ملائکه میکشن میان، چون چشاشون کوره دیگه نمیبینن. اینا هم کفار هم کورن. همچنین آیه 124 سوره طه خیلی زیبا داره میگه، میگه و نحشره یوم القیامت. اما حتی مسلمان شناسنامی رو به شکل کور وارد محشر میکنیم. فرق این کفاری که کور وارد محشر میشد با اون مسلمان شناسنامی، نه مسلمانی که آیه 114 داریم میگه بلا من اسلم وجهه لله، هر کی مسلمان شد چهرهش به سمت خداست. نه نه نه، مسلمان شناسنامی، خودتونم متوجه حرف من هستیم، بعد از میشد. فرق بین این کفار با مسلمان شناسنامی چیست؟ دو، آقای استاد قزبینی در قضیه خطبه فدکیه پی بی فاطمه زهرا میگه سمل الجلبا، عرب میخواد بگه من چشتو میکنم، میگه استمل الینک، چشتو میکنم. این جلبا مادرم خدا رحمت کنه، مادر شما رو رحمت کنه، کوچیک بودین تو خونمون از داخل پشت در یه پارچه مینداخت، به این میگفتیم جلبا. اینا اومدن اون دوتا ابلیسین اومدن جلبا رو کندن، نه کنه کرده باشن. آیا معنی کنه میدهد سمل الجلبا یا معنی کندن میدهد؟ خدا جفتتون حفظ کنه. خدا نگهدارت.
بسیار یواری. خدا نگهدار شما. ای حسینی عزیز از مازندران همراه ما بودند، تشکر میکنم. بسیار خوب، اگر تماس متصل هست. آقای محمدی عزیز از اصفهان پشت خط هستند. آقای محمدی در خدمتتون هستیم، خیلی مختصر، فرصت هم زیاد نیست، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
السلام علیکم. شب شما بخیر مجری محترم و
علیکم السلام
استاد از من. خدا قوت
سلامت باشید، خدا حفظ کنه شما رو، در خدمتتون هستیم آقای محمدی.
راستش استاد در جلسه‌های گذشته سوالی رو در ارتباط با آیه 33 تا 35 سوره مبارک آل عمران توضیح دادم، خیلی استفاده کردم. در ارتباط با محدث بودن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بعضی استناد کردن به این آیه از قالت امرأة و عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. توضیحش این بود مختصر که فرمودین، وقتی ناامید شد ایشون، یعنی دختر زایده بود، بعد از مکس کوتاهی گفت که من او رو مریم نامیدم. سوال این هست که آیا این یه گونه وحی یا به هر حال تحدیث واقع شده که ایشون گفت که من او را مریم نامیدم، یعنی از قصدش دست بر نداشت، و آیا این برداشت از آیه در ارتباط محدث بودن اون حضرت و در نتیجه حضرت فاطمه زهرا صحیح است یا نه؟ متشکرم.
بسیار خوب، تشکر میکنیم آقای محمدی عزیز، خدا نگهدار شما، در خدمتتون هستیم.
بله، در رابطه با اولا این آیه رو که ایشون اشاره داشتند، آیه 35 و 36 سوره آل عمران، بحث است که آیا حضرت مریم سلام الله علیها بهش وحی شد همانند انبیا، یا الهام شد، الهام ربانی بود. بعضی از اهل سنت که معتقدن حضرت مریم از پیامبران بوده، اصلا بالاتر از وحی به نبوت حضرت خلاصه مریم معتقد هستند. حالا اینو ما در رابطه با قضای حضرت زهرا سلام الله علیها آوردیم که آلوسی میگه اگر ما معتقد به نبوت حضرت مریم هم باشیم، حضرت زهرا مقامش بالاتر از او هست. و متاسفانه بعضی از این افرادی مثل حضرت دین ایجی، من روز داشتم مطالعه میکردم که میاد خلفا را میاره، میگه مقام حضرت زهرا بعد از خلفا. حالا دیگه انشاءالله فردای قیامت این روسیاهی و ذلت برای این طور افرادی است که حداقل آیه قرآن رو قل الله اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی، آیه تطهیر، آیه مباهله، سوره هل اتی و غیره، اینها رو نادیده میگیرن، قطعا به عذاب شدیدی گرفتارن و فردای قیامت هم خلاصه شرمندگی سختی اینها پیش خدای عالم دارن. بله، اینها در این چه ما قدر متیقن این است که حضرت مریم جز کسانی بود که ما داریم در روایت هم از مردان به کمالات زیاد رسیدن، ولی از زنها جز 34 نفر، حضرت زهرا، حضرت خدیجه، حضرت مریم و عایسه، آسیه، هیچ کس نتونست به مقام بالا برسد. حضرت مریم جز اینها هست که حتی وقتی خلاصه برایشو مرس کنم، حضرت زکریا میاد میبینه در محراب قضا و غیره هست، میگه از کجا آمده؟ میگه اینها قضای بهشتیه. معلوم میشه که مقام حضرت مریم خیلی بالاست. و این که حضرت جبرائیل هم میاد با او در رابطه با ولادت حضرت عیسی علی نبینا صحبت میکنه و غیره، مشخصی که حتی مشافهتن هم با بعضی از ملائکه مقرب هم در تماس بوده. بله، این از این جهتش که کاملا مشخصه. در رابطه با اون برادر عزیزمون که جناب آقای حسینی عزیز ما نسبت به مسلمانان شناسنامه‌ای، مسلمانان شناسنامه‌ای چند دسته هستن جناب حسینی؟ یک دسته هستن که منافقن، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انما نحن معكم و انما نحن مستهزئون. اینها قطعا فردای قیامت
برای شما عرض کنم عذابشون بیش از کفار، بیش از مشرکینه. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، در اون تحته های جهنم که خلاصه سوزانکترین و دردناکترین و بدترین عذاب را دارن، اونجا گرفتارن. یک سری اینی هستن، یک سری مسلمانانی هستن نان به نرخ روز میخورن، هر طرف بادی وزید اون طرف هستن. در قضایای برای شما عرض کنم کربلا، در قضایای امام حسین سلام الله، حضرت امیر قضیه، حضرت صدیقه طاهره، اینها خب امتحان سختی دادن و امتحان بدی دادن. اینها عمر سعدی که کبوتر مسجد نام نهاده شده، سجادش از مسجد پخش نمیشه، میاد یه همچه کاری انجام میده. و از اون طرف هم میگه ارکبو یا خیل الله و بشرکم بالجنه، ای سپاهیان خدا سوار اسب بشید، برای کشتن امام حسین بشارت بهش به شما میدم. خب اینا هم یک نوع مسلمانان شناسنامه‌ای هستن. یک دست از مسلمانان شناسنامه‌ای هستن که یقین دارن بر این که حضرت امیر خلیفه است، ولی با یقین به این اعتقادی ندارن. یک دست از مسلمانان شناسنامه‌ای هم هستن که ظاهراً شیعه هم هستن، ولی از هر گناهی خلاصه ابایی ندارن، غیبت میکنن، دروغ میگن، بهتان میزنن، ربا میخورن، چه بسا ماه رمضان روزه هم نمیگیرن، نماز هم نمیخوانن، ولی مدعی مسلمان بودن هم هستن. از ما هم خیلی خودشون رو مسلمانتر میدانن، از ما هم خیلی شیعتر خودشون رو میدانن. ولی زدن آب حسینی، از ما بخوایم در رابطه با مسلمانان شناسنامه صحبت کنیم، خلاصه این قصه سر دراز داره.
والله خیلی تشکر میکنم از محضر که نظرت استاد، بسیار استفاده کردیم و بهره مند شدیم. انشاءالله در وقت افطار و سحر و لحظه های مناجات ما رو از دعای خیرتون بی‌نصیب نذارید.
خواهش میکنم.
همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه ما بودین. از شما هم عاجزانه التماس دعا داریم. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاه کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.